مهمه های دکتر. در کدوم واقعه ما یک همچین فرایند رو میبینیم که بتواند اینقدر تأثیر عمیق روی دستگاه محاسباتی مردم بذاره؟
در واقع یه جاذبه اینا رو داره میکشه به سمت کربلا.
برای همینه که اثر این جذب وقتی میاد روی زمین تبدیل به انصار الله و حزب الله و حماس و هشت شعبی و اینها میشود، شما میبینید نتیجه اش میشود مقاومت بیچون و چرا، میشود سازه های مقاوم ساز برای همین فرایند. اینها اثر و نتیجه این مسیره. یکی از دلایلی که این ماندگاره چیه؟ این یه تیکه ارزم مخاطب خاص داره. هر واقعی که در دنیا اتفاق میفته، من مثالش همین المپیکو بزنم که همین اخیره، میگن آقا سند و مدرک، منبع. خب منبع المپیک فلان سالت فلان مسالت فلان موضوع است. یعنی ما مجبوریم اینقدر کاهش پیدا کرده دیدگاهمون که واسه وقایع تصنعی آکواریومی دستساز بشری باید همه چیز رو منتسب به این منبع کنیم و عمدتاً هم منابع اون منابع اروپایی آمریکاییه که وضعشون مشخصه، حالا بگیم غربی بهتر به نوعی. آقا شما یه واقعه رو دارید تحت عنوان عاشورا، یه واقعه رو دارید تحت عنوان اربعین. خود این واقعه سنده. برخی از بزرگواران که حالا مقاله می نویسن، مثلا 5 صفحه مقاله است 15 صفحه منبع. شما میگید آقا این مقاله که مثلا شما نوشتید، پس دیدگاه خودت کجاست؟ پس تولید خودت کجاست؟ بلا استثناء آقای دکتر تمام وقایعی که تصنعی داریم میسازیم تو این عالم کلاژه، اما واقعه عاشورا، واقعه اربعین به منبع نمیزنه. خودش منبع پیامه، خودش تولید پیام داره. اینقدر این قدرتمند و بزرگه. پس حتی از زاویه علمی هم بخوایم به مسئله نگاه بکنیم، خود عاشورا تا اربعین و خود اربعین منبع و مصدر است برای تولید منابع. انسان اینو دقت کنیم، اگر روز عاشورا قرار گرفت وسط مرز، اگر بزنه به منابع دستساز، میره تو سپاه عمر سعد، اعتماد کنه به امام حسین، خودش منبعه. میگن آقا دین ندارید آزاده باشید. به محض اینکه میگن آزاده باشید، ما یک منبعی داریم به اسم حر. در روز عاشورا میاد تو ذهنم، خب آیا حر قال فلان و قال بهمانه؟ بابا خود حر منبع شد. چرا؟ چون در اون دایره و شعاع عاشورا قرار گرفت. برای همین در حوزه علمی هم شما اگر میخواید تولیدی بکنید، در حوزه شناختی، در حوزه رسانه، در حوزه پیام، در هر حوزه‌ای، آقا برید در اون شعاع قرار بگیرید، خودت میشی تولید کننده، نیازی به قال فلان و قال بهمان غربی نداری. پس بنابراین ما نمیتونیم بیاییم واقعه عاشورا و واقعه اربعین رو با یه تعداد منبع دستساز بشری بشینیم بررسی کنیم، چون اصلا این حرفا قابلیت توصیف مسیر اربعین رو نداره.
ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر داودی، در واقع ما وقتی که این مسیر اربعین رو نگاه میکنیم، دو تا ویژگی توش میبینیم. یک ویژگی در واقع الهی بودنه، دو ویژگی مردمی بودنه. مثلا ما مردمی رو داریم که در طول سال بخشی از سرمایه که به دست میارن رو ذخیره میکنن برای اربعین، هم در کشور عراق هم در کشور خودمون، که برن موکب بزنن، در واقع به زائران امام حسین خدمت بکنن.
قوه درکش، نظام محاسباتیش اینجوری اصلا به نتیجه رسیده. برای همین ما میگیم خود اربعین فرمول دستگاه محاسباتی ساز است.
و توی این 40 روز در واقع سعی میکنن که تا میتونن خدمت کنن به زاران امام حسین. این ویژگی مردمیه. از اون بر ویژگی الهیش که شما فرمودید که این منبعش منبع الهی هست و این جاذبه داره میکشه و میبره. علارغم شیوع کرونا و اتفاقاتی که در دو سال اخیر باعث شد که تا حدودی محدودیت هایی برای زائران ایرانی پیش بیاد برای حضور در این بستری که ایجاد شده، اما ما میبینیم که زائران ایرانی در واقع اومدن از فضاهای دیگه استفاده کردن، یعنی از فضای مجازی، در واقع جاماندگان اربعین و فضای دیگری رو خلق کردن. یعنی پیام نه تنها در واقع ساکن نشد، بلکه اومد شیوه‌های جدیدی برای انتشار پیدا کرد. این چگونه تحلیل میشه از نظر شما؟
ببینید، ما در حوزه شناختی وقتی وارد حوزه طراحی مسیر میشیم، باید دقت کنیم که ایستگاه‌هایی که طراحی میکنن و یا طراحی شده که افراد درش قرار میگیرن، خواسته میتونن قرار بگیرن، میتونن قرار نگیرن، ولی قرار بگیرن نتیجهش میشود ظاهر امام حسین، حالا چه ظاهر قلبی چه ظاهر فیزیکی. ما این مسیر رو وقتی توی زیارت عاشورا بررسی میکنیم، دو عبارت رو میبینیم که خیلی مهمه. یه جایی در دو ساحت میگیم سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم، و یک جا هم این دو تا گزاره داره، و یک گزاره هم میگیم به ابی انت و امی.
بله.
ببین، اونجایی که شما میگید دیگه همه آنچه که دارم فدای تو و با هر آن که با تو باشد هستم و علیه هر آن که علیه تو باشد هستم، شما دارید یک مسیری رو میبرید جلو که این مسیر محدودیت نداره. چون محدودیت ندارد، چون انحصار ندارد، این خیلی مهمه. هر ابزاری که بتواند نقش رسانه رو بازی کنه. آقای دکتر، ما بعضی وقتا رسانه رو فقط میاییم محدود به مثلا فضای نوین و سنتی امواجی میکنیم.
بله.
نه، هر
ابزاری
که بتواند رسانه باشد. یه تصویری پخش شد خیلی جالب بود، نوشته بودن غیرت ابوالفضلی. باد میومد، پرچم امام حسین بود، یه بچه اینو نگه داشته بود که این فقط زمین نخوره، این خود این بچه و این پرچم یه رسانه است.
بله. این خیلی همون مقاومتی که شما میگید توش هست،
این خودش یه رسانه. حالا این واسه که رسانه ما میگیم امواج رادیویی، میگیم امواج تلویزیونی، میگیم شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی، هر ابزاری که بتواند رسانه تلقی شود، مخاطب میره سراغش برای اینکه بتونه این احساس رو داشته باشه که در انتقال این پیام مؤثر بوده. ببینید چقدر این واقعه عظیمه که حتی شما در انتقال پیام مؤثر بودن رو هم عین ثواب میدونید. ما در حوزه علوم شناختی در رسانه‌ها، آقای دکتر، یه
بله
تکنیکی داریم. ما در ادبیات خودمون میگیم تکنیک‌های در واقع مرکب، تکنیک‌های خیلی عجیب و غریبیان. حالا باز اینم برخی خواص نگن از کجا در اومده، از متن همین رویدادها و اتفاقات احسا شده. این تکنیک چهار جنبه داره، یعنی یک تکنیک واحده اما چهار وجه داره. من میخوام این رو بیارم روی این فرمایش شما که دقیق بگیم چرا یه مثلا یه پسر و دختر 8 ساله 9 ساله هم میاد اینو تولید میکنه، یه پیرمرد و پیرزن هم میاد اینو تولید میکنه. این تکنیکشه. یعنی اونجا که میخوام بگیم ساحت علوم شناختی اومده میگه که عاشورا، اومده میگه اربعین، اومده میگه مسیر، خود این مسیر و خود این نتیجه سازه های مقاوم ساز است برای رسیدن به قرائت و روایت ها. یعنی چی؟ یه تکنیک خیلی خوبی وجود داره. این تکنیک چهار وجه داره که وجه اولش میگن خشاب پر، هدفگیری مطمئن. جنبه دوم رو یا زرع دوم رو میگن خشاب پر، هدفگیری نامطمئن.
بله.
سومین زل رو میگن خشاب خالی، هدفگیری مطمئن. جنبه چهارم رو میگن خشاب خالی، هدفگیری نامطمئن. مسیری که از عاشورا تا اربعین میاد، اونهایی که میان، اونهایی که هستن، خشابشون پره، یعنی ذهن، ادراک، قوه تجزیه، قوه تحلیل، قوه ترکیب، قوه استدلال، قوه منطق، قوه احساس، همه قوای موجود بشری که میتواند کمک کند شما را در سپاه عمر سعد قرار بدهد یا در سپاه امام حسین، خشاب ذهن شما رو پر میکنه. برای همین وقتی که شما خشابت به لحاظ ذهنی پر شد، قوه دستگاه محاسباتی دقیق عمل کرد، هدفگیری که میکنی دقیقه، ولو به اندازه یک پست برای روز اربعین. و محال ممکنه آقای دکتر، محال ممکنه، اینی که دارم عرض میکنم اصلا استثنا نداره، اگر شما دستگاه محاسباتی دقیق باشه، به نحوی، به نوعی، با یک جمله، نه با یک کلمه، نه با یک حالت بادی لنگویج، قطعا وقتی داری اون پیام رو راجع به اربعین تولید میکنی، خواسته یا ناخواسته موضوع مقاومت درش رؤیت میشه. این به این معنی نیست که همه آگاهان این کار رو میکنن، اما چون مسیر درست طراحی شد، شما در مسیری که قرار میگیری ته اربعین از مقاومت اصلا جدا نمیتونه باشه، چون تبلوره. ببینید، ما راجع به عدد 40 خیلی موضوعات داریم که این عدد خودش یک عدد ویژه و عجیبه،
عدد مقدس.
بله. شما وقتی به این عدد میرسید، میبینید ته این عدد مقاومت میشه.
تهش بلوغ دیگه.
احسن. و بلوغ یعنی تازه متوجه میشه تو کدوم سپاه باید بیستی. آقای دکتر توی این بلوغ
خیلی رمزا داره.
منیت وجود نداره. اصلا من نمیشه، همش میشه ما. من در ایران، با من در پاریس، با من در نیویورک، با من در قرقیزستان، با من در هزار کشور دیگه، وقتی روز اربعین میشه میشیم ما. یعنی شما اگر توی این مسیر قرار گرفتی و تهش گفتی من، یعنی اصلا هیچی نفهمیدی از این موضوع. اگر ظهر عاشورا رو درک کردی، در مسیر قرار گرفتی، رسیدی به اربعین، گفتی من، یعنی هیچی نمیفهمی. اصلا دنبال چیز دیگه‌ای نگرد، هیچی نمیفهمی. ولی اگر رسیدی به ما، بدون که همه چی رو فهمیدی. این خیلی مهمه. پس وقتی خشابت پر باشه به لحاظ ذهنی، هدفگیریت هم که مطمئن باشه، شما قطعا یکی از اون افرادی هستی که در این مسیر قرار گرفتی.
یکی از سخت‌ترین کارها در دوره‌های نظامی تیراندازی دقیق به هدف است. تکنیکی شناختی از همین موضوع در عملکرد رسانه‌ها ایجاد شده. در رسانه هم از این نگاه نظامی به مخاطب نگاه می‌شود. گاهی اتفاق می‌افتد که رسانه بیگانه داده‌ها و خبرهای خوبی دارد که می‌تواند علیه جمهوری اسلامی استفاده کند، اما ظاهراً مخاطب علاقه یا آگاهی چندانی به جزئیات آن ندارد.
تیتر اول امشب، احضار سفیر عراق در تهران در اعتراض به حمله به کنسولگری ایران در کربلا. معترضان دیشب بخشی از ورودی کنسولگری ایران را به آتش کشیدند.
دو روز گذشته سه اقدام به ترور در عراق صورت گرفت. گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران مسئول قتل وی هستند. موجی از اعتراضات در استان‌های مرکزی و جنوبی عراق شکل گرفت. به کنسولگری ایران شب گذشته در کربلا حمله شد، دیوارهای اون سوزونده شد و شعارهای زیادی علیه دخالت‌های جمهوری اسلامی ایران در امور عراق زده شد.
چرا در راهپیمایی معترضان در لبنان حکومت ایران هم هدف انتقاد و اعتراض قرار گرفت؟
نه اینکه همه شیعیان لبنان طرفدار جمهوری اسلامی باشند. به هر حال جمهوری اسلامی در بستر منازعاتی که با اسرائیل داره، یکی از شرایط خودش رو حضور در لبنان معرفی کرده.
در این خبرها اصطلاحاً خشاب پر به هدفگیری نامطمئن است و گاهی برعکس، رسانه فرصتی برای پر کردن خشاب ندارد. اما در جامعه یک نارضایتی ایجاد شده که میتواند هدفگیری را برای آنها آسان کند.
خیلی خشابشون پره، یعنی همه اینها هست، ولی وقتی میخوان انتخاب کنن نامطمئن هدفگیری میکنن. تردید و شک که شما گفتی لا اله ولی عبور نکردی برسی به الا الله، شما رو نابود میکنه. ما یه جای شک مقدس داریم، شک غیر مقدس هم. شک مقدس اینه که شما برای اینکه برسی به الا الله در شک لا اله قرار گرفته باشی، اما دقیق که برسی به الا الله که هیچ خدایی نیست جز خدای یکتا. اما اونهایی که در این شک قرار میگیرن و جنبه دریافت اون قرائت ها در ناتوانیشون در روایت ها میاد و تجلی پیدا میکنه، به رغم این که پر خشابشون، اما نمیتونن در سپاه امام حسین قرار بگیرن. خیلی از آدم ها در روز عاشورا، آقای دکتر، بودند در سپاه عمر سعد که میدونستن امام حقه. همه که میدونن حقه یعنی خشاب پره، نتونستند ناحق رو انتخاب نکنند، در سپاه عمر سعد قرار گرفتن. کوفیان که دیگه مثالشون از حرامن الشمسه، آل زبر که از حرامن الشمسه. پس این میشه مرحله دو. پس ببینید در حوزه شناختی، اگر بره رون حوزه دستگاه محاسباتیت، دستگاه محاسباتیت اگر درست تغذیه شده باشه، به شما قدرت درست انتخاب کردن میده. اگر قدرت درست انتخاب کردن نداده، یعنی یه جایی تو دستگاه محاسباتیت فاکتورها به مشکل خورده. نقطه سوم، مرحله سوم اونجاست که خشابت خالیه ولی ادای هدفگیری مطمئن رو در میاری. آقای دکتر،
بله.
خیلی از رسانه ها خشابشون خالیه، افه ادایه. آخه بی بی سی، سی ان ان، نمیدونم ایران اینترنشنال، همه اینا. آخه شما ها نسبت به یک همچین پدیده عظیمی کجایید؟ ای مگس، عرصه سیمرغ نه جولانگه توست. برای همین خشابشون خالیه ولی ادای پرا رو در میارن. مرحله آخرم که دیگه مال خسارت دنیا و آخرت است، نه خشابشون پره نه هدفگیری مطمئن دارن. اینا همونایی که آقای دکتر اسباشون رو نعل تازه زدند، نتیجه اونها میشود داعش، نتیجه اونها میشود خیلی از این جریاناتی که شما میبینید راه میفته. پس من عرضم رو اینجا کوتاه کنم. حالا رسانه ها چی کار میکنن؟ رسانه های جریان مقاومت، آقای دکتر،
بله،
رسانه های جریان مقاومت همه کارشون اینه به شما نشون بدن آقا خانوم خشابت پره، هدف گیری تو مطمئن کن. در مقابل همه رسانه های جریان ضد مقاومت هم خشاب رو خالی میکنن، هدف گیری رو نامطمئن میکنن. دو سوی این جریانی. آقای دکتر خیلی خیلی مراقب باشین. من این رو دارم از صمیم قلب میگم و امیدوارم که انشالله ما هم مشمول همین اتفاق بشیم. آقای دکتر نمیشه وسط این ماجرا ماند و ادعای حق بودن کرد. نمیشه.
در واقع باید مشخص کنید.
باید مشخص کنید. اگر خشابت پره، هدف گیری تو مطمئن کن. اگر خشابت رو خالی کردن، فکر نکن میتونی مطمئن هدف گیری کنی. مگر یه حالت، اون حالت هم حالتهاییه که دیگه دست ماها خارجه، که ما اصطلاحا بهش میگیم عنایت. مگر خود آقا عنایت، مگر این مسیر عنایتی بشود و خیلی ها در این مسیر قرار گرفتن و بهشون عنایت شد. نوع نگاهی که ما در این حوزه داریم اینه که دقت داشته باشیم. در یک 40 روز به ما اجازه میدن که خشابمون رو پر کنیم تا نهایتا هدفگیریمون برای امام حسین و علیه دشمنان امام حسین مطمئن و دقیق بشه. این فرصت رو از دست بدیم، یعنی شناختمون از همه این قرائت‌ها وقتی می‌خوایم روایت کنیم ناقص است. با کلام که روایت درست، یعنی با زرورق کردن روایت در قالب کلام که درست نمیشه که. برای همین امکان داره کلام حق باشه ولی اراده باطل کنی. باید بین کلام حق و اراده تو، فهم تو با اون کلام حتما نسبت و تناسب وجود داشته باشه. برای همینه که عرض میکنم ما نسبت به مسیری که از عاشورا تا اربعین حرکت میکنه در حوزه شناختی همون طراحی رسیدن به اون سازه های مقاوم ساز نسبت به نوع انتخابمون حالا بعد از اربعین رو انشالله باید شاهد باشه.
انشالله.
رادیو گفتگو، ساعت 24:01، صدای اندیشه های دکتر هادی البرزی را به اتفاق آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. تأثیر مسیر شکل‌گیری اربعین بر طراحی های پیش دستانه در نبردهای شناختی با تأکید بر حرکت از فردای عاشورا تا اربعین.
دکتر داوودی، در واقع ما عناصر ارتباطات رو که نگاه میکنیم، حتی از زاویه نظریه‌های ارتباطات که به اربعین نگاه میکنیم، میبینیم که در واقع این نظریه‌ها هم این رویداد رو که در واقع 14 قرن داره اتفاق میفته رو نمیتونن خوب تحلیل کنن. شما از زاویه مثلا نظریه‌های تزریقی و کاش نگاه میکنی که اونها در واقع میخوان یک چیز تصنعی رو به مخاطب منتقل کنن، از زاویه حتی نظریه های جدیدتر نگاه میکنی که نظریه دریافته و قدرت رو به مخاطب میده، باز هم اینها قاصرن که این موضوع رو بتونن در واقع فهم کنن. من خبرنگارهای غربی رو میگم و بله، کسانی که در واقع میخوان منصفانه حداقل به موضوع نگاه بکنن، تا در مسیر قرار نگیرن نمیتونن روایت درستی داشته باشن و بیشتر استناد میکنن به یک موضوعاتی که کسان دیگری نقل کردن. و از طرف دیگه کسایی که در این مسیر قرار میگیرن دوست دارن باز هم قرار بگیرن. آیا اینها شناخت جدیدتری پیدا میکنن؟ این دلبستگی دلیلش چیه؟ من میخوام این رو با جمع‌بندی نهاییتون با هم دیگه در واقع ذکر بکنید آقای دکتر.
ببینید آقای دکتر، یه نظریه رو برای من شما پیدا کنید که بتونه این عبارت ان الحسین مصباح الخدا و سفینه النجات رو بیاد توضیح بده. کدوم نظریه ارتباطی اینقدر قدرت داره که بتونه توضیحش بده؟
نمیتونه دیگه.
یا کدوم نظریه ارتباطاتی یا رسانه‌ای وجود داره که بیاد اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد رو توضیح بده؟ اصلا میتونه؟ اصلا شدنیه؟
چون محصور در مکان و زمانه نمیتونه.
احسنت. و بدتر از همه محصور در داشته های ناقص قابل تردید افکن شده بشریست. این خیلی مهمه. شما وقتی که دارید راجع به نظریه صحبت میکنید، ما یه نظریه غربی داریم کتابا و سمینار به کرات داره سر کلاس ها هم گفته میشه. اما بالا غیرتن یه استاد علوم ارتباطات بیاد بگه من میخوام این ترم بچه ها به شما رسانه رو درس بدم بر اساس قاعده اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی و ابدأ به اولا ثم الثانیه و الثالثه و الرابعه. من میخوام رسانه رو از این منظر به شما درس بدم. من میخوام بیام بگم آقا اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد در حوزه نظریات رسانه‌ای یعنی چی؟ آقای دکتر کدوم استاد دانشگاه الان حاضر میتونه بیاد یک همچین چیزی رو بر اساس نظریاتی که تو قبل وجود داره بیاره به دانشجوهای ما بگه؟
چون بیس دیدگاهیش یه منبعی هست که این رو نمیتونه،
اصلا اینو نمیتونه هضم کنه، اصلا نمیتونه درکش کنه. برای همینه که ما میگیم وقتی که ما داریم صحبت از منبع میکنیم، این منبع وقتی که منبع متصله، ببینید منابع بشری منابع منفصله، این خیلی مهمه. در هر حوزه شما نگاه کنید منابع بشری منابع منفصله، اون منبع زمانی متصل میشه واسه که پایش بشه خود منبع متصل. این اون نکته کلیدیه که ما اینجا باید در واقع بهش نگاه کنیم. برای همینه که وقتی داریم صحبت از فرایند میکنیم، برای همینه وقتی داریم صحبت از این مسئله میکنیم، شما برید نهج البلاغه رو بردارید دکتر، زیارت عاشورا رو بردارید، صحیفه سجادیه رو بردارید،
بله،
این ستا رو بذارید کنار هم دیگه، از توش نظریه ارتباطاتی و رسانه رو احصا کنید، اون وقت برو سر کلاس ببین آدم رسانه‌ای که تربیت میکنه چه آدمی میشه. این خیلی مهمه دکتر. حالا اونی که تو غرب نشسته اصلا منفصل از همه این موضوعاته، وقتی در شعاع عاشورا تا اربعین قرار میگیره تازه به عجز و انفصال خودش پی میبره. آقا نقطه قدرت جذب اینجاست که طرف پی میبره هر آن چیزی که میگه اینجا وقتی که میاد اصلا اینجا حرفایی که میزده قابلیت نداره، اصلا با یه دنیای بزرگتری آشنا میشه. مثل اینه که شما حوزه زندگیت رو در یک چادر 3x4 تعریف بکنی، یهو شما رو ببرن بذارن در یک مجموعه عظیم 100,000 متری، میبینی اصلا قواعد سبک زندگیت در اون چادر با قواعد سبک زندگی در این 100 متر متفاوته، اصلا اون قابلیت پاسخ به این رو نداره. یکی از دلایلی که خیلی از غربی ها جذب میشن و هر سال البته به روش خودشون میان و در این گردونه قرار میگیرن به خاطر اینکه متوجه میشن همه آنچه که بهش مینازند در این مسیر اصلا قطره‌ای در مقابل اقیانوس هاست. اگر منصف باشن به این اذعان میکنن،
در واقع با مؤلفه‌های اونا نمیشه این رو تحلیل کرد.
احسن. برای همین چی کار میکنن؟ میان این مؤلفه ها رو میگیرن، میرن اون طرف سعی میکنن این انفصاله رو کمترش کنن. این خیلی مهم. دقیقاً نقطه کار مقابلی که رسانه‌های بیگانه علیه این مسیر دارن انجام میدن. پس بنابراین من آخرین عرضم رو در حوزه شناختی اینجوری عرض کنم. ببینید قدرتی که حوزه مسیر عاشورا تا اربعین به انسان میده،
بله،
یک قدرت شناخت در واقع الماسگونه و منشوری است. ببینید شما یه دونه شیشه رو بردارید بذارید، خب نور از این ور میاد از اون ورش میره، خیلی اتفاق خاصی نمیاد، ولی وقتی منشور رو میذارید یه نور از این ور میتابه اون ور طیف میده بیرون. حوزه علوم شناختی وقتی که میاد میخواد در واقعه عاشورا تا اربعین مؤلفه ها رو در بیاره، البته ما باز دو جور علوم شناختی داریم، ما یه جور علوم شناختی که غربی پایه است که شما تکون میخوری از سوال میکنن آقا منبعش کجاست و این حرفایی که همیشه زده میشه، یه سری علوم شناختی داره که اصلا اینا غربی پایه نیست، اینا علوم متصل پایه است، یعنی از تو همین مسیر در میاد. وقتی اینها رو میذارید کنار هم دیگه به این نتیجه میرسید علوم شناختی نشأت گرفته از مسیر عاشورا تا اربعین که خودش ایجاد مقاومت و سازه‌های مقاومتی میکند، آقای دکتر، دستگاه محاسباتی پایدار ایجاد میکند. رمز عاقبت به خیری یا خسرت دنیا و الاخرت بودن در پایداریه. اویی که پایداری کرد برای ماندن یا متصل شدن به امام حسین از عاشورا تا اربعین میبرنش. اویی که پایداری نکرد در این اتصال یا پایداری کرد در ماندن در جبهه مقابل، او خسرت دنیا و الاخرت. ما وقتی که صحبت از رسانه و علوم شناختی میکنیم باید این رو دقت کنیم، شناخت ما از محیطی که اربعین ایجاد میکنه شناخت متصلی است که قابلیت پاسخگویی به هر نوع نیاز محاسباتی ما رو داره.
بسیار ممنونم جناب دکتر داوودی. ما به پایان میز گفتگویی ساعت 24:01 رسیدیم. در پایان برنامه اربعین امام حسین علیه السلام رو خدمت تمام عاشقان اهل بیت تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که عزاداری هاشون مورد قبول درگاه احدیت قرار بگیره. خدا نگهدار.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، امید که در این مجال با موضوع تأثیر مسیر شکلگیری اربعین بر طراحی های پیش دستانه در نبردهای شناختی با تأکید بر حرکت از فردای عاشورا تا اربعین آشنا شده باشید. قرار ما چهارشنبه 7 مهر با موضوع مدیریت محتوا در پلتفرم های مجازی. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01. بدرود.
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم،
قدم به حریم حرم گذاریم با رادیو اربعین.
ایها العاشقون کربلایون قوموا الى حج الكرم على درب الخدام بل الى مرسى السلام.
الف ادب و احترام،
ر رضای او،
بسم الله الرحمن الرحیم، این عشق به حسین، یه یقین به حقا،
نیتی
خالص.
اربعین در
رادیو اربعین. رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه سفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
ردیف 95.5 MHz،
ایران صدا دات آی آر، رادیو
رادیو اربعین.
دفاع بدون مرز،
لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش. دشمن با اینکه بارها تجربه کرده است که با آهن نمیتواند بر ایمان ما غلبه کند، اما چاره ای ندارد جز اینکه از همین طریق عمل کند. او میخواهد ما را